درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنیم نخست به سرخط خبرها توجه فرمایید. به گفته سایت‌های خبری، بودجه ارتش ایران نسبت به سپاه و بسیج در بودجه سال 98 کاهش می‌یابد. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند هواپیماهای اسرائیلی به اهدافی در نزدیکی دمشق حمله کردند. شمار کشته شدگان واژگونی اتومبیل در اتوبوس در دانشگاه آزاد به 9 تن رسید. سایت‌های خبری در ایران می‌گویند در حالی که سهم ارتش، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بودجه سال 98 کم شده، بودجه سپاه پاسداران و بسیج افزایش نشان می‌دهد. بنابراین گزارش‌ها بودجه ارتش نسبت به سال 97 حدود 8% کاهش نشان می‌دهد، اما بودجه سپاه پاسداران 25% و بودجه بسیج حدود 2% افزایش یافته است. به گفته حسین آریان، کارشناس نظامی، سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای منطقه از جمله سوریه سالانه بخش عمده‌ای از بودجه نظامی ایران را در بر می‌گیرد. پس از تأخیر در ارائه لایحه بودجه در سال 98 به مجلس، مقام‌های دولت و مجلس دلیل آن را انجام اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند. رسانه‌های دولتی سوریه روز سه‌شنبه از حمله موشکی هواپیماهای اسرائیلی به اهدافی در جنوب دمشق خبر دادند. به گفته ارتش سوریه، حملات موشکی از سوی هواپیماهای اسرائیل و از فراز خاک لبنان انجام گرفته و منابع ارتشی سوریه گفتند بیشتر این موشک‌ها را قبل از رسیدن به هدف رهگیری و منهدم کردند. با این همه ارتش سوریه میگوید یک انبار اسلحه و مهمات هدف قرار گرفته و سه سرباز سوری در این حملات زخمی شدند. در همین حال یک سخنگوی ارتش اسرائیل نیز در توییتی از فعال شدن سیستم‌های پدافند هواییش علیه موشک‌های ضد هوایی سوریه خبر داد. از سوی دیگر نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا با تایید حملات روز سه‌شنبه اسرائیل گفت برخی از موشک‌های اسرائیلی انبارهای اسلحه متعلق به گروه حزب الله و نیروهای ایرانی را منهدم کردند. بر اثر واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران که روز سه‌شنبه به وقوع پیوست، 9 تن کشته شدند و حال 6 تن از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. درباره دلیل این حادثه هنوز هیچ گزارشی منتشر نشده، اما در برخی از گزارش‌ها علت این حادثه مرگبار سکته راننده اتوبوس عنوان شده و در بعضی دیگر به بریدن ترمز این دستگاه اتوبوس اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 24 تن از مصدومان این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند. حسن عبادی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، اعلام کرد که این اتوبوس به دلیل نامشخص با یک دیواره بتونی در حاشیه مسیر کوهستانی دانشگاه برخورد کرده و تحقیقات برای یافتن علت این حادثه ادامه دارد. به دنبال اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه، مقامات ترکیه با ابراز رضایت از این تصمیم روز سه‌شنبه اعلام کردند که ادامه حضور نیروهای فرانسوی با هدف پشتیبانی از کردهای سوریه به سود فرانسه نیست. کردهای متعلق به یگانهای مدافع خلق مشهور به YPG در جریان جنگ داخلی سوریه در صف نخست نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی میگوید مولود چاوشوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشستی با خبرنگاران گفته است که بر کسی پوشیده نیست که فرانسه از کردهای YPG حمایت میکند و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با نمایندگان آنها دیدار کرده است. این در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز یکشنبه از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه ابراز تأسف کرد و افزود فرانسه به حضور خود در ائتلاف ضد داعش در سوریه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ به دنبال گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه را از این کشور بیرون می‌کشند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه صبحانه با خبر.
در صبحان و خبر امروز حسن روحانی اعتراضات دیماه گذشته را عامل تحریم‌های آمریکا دانست. صدور قرار منع تعقیب برای 15 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه و درخواست هنرمندان داخل و خارج برای رفع اتهام از 3 عضو کانون نویسندگان ایران. سلام و صبح بخیر به شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌آباس هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز سه‌شنبه برای تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی رفته بود، خروج آمریکا از برجام را با اعتراضات دیماه 96 مرتبط دانست. او عامل اصلی مشکلات اقتصادی را تحریم‌ها و سپس ساختارهای ناسالم اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت عدم سلامت اقتصادی در شرایط تحریم خود را بیشتر بروز می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
این اعتراضات دیماه سال گذشته است، اعتراضاتی که روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی تقدیم بودجه سال 98 در مجلس شورای اسلامی تلویحاً از آن به عنوان عامل تحریم ایران یاد کرد. حسن روحانی همچنین با اشاره به التهابات بازار در اوایل سال جاری گفت تحریم‌ها توانست بر بازار ارز هم روانی و هم در عمل تأثیر بگذارد.
اما بی تردید تحریم و فشار بر زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت و همچنین بر رشد و توسعه کشور.
این در حالی است که حسن روحانی پیش از این بارها بر بی تأثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأکید کرده بود.
در این دور تحریمی که به اصطلاح اونها از 5 نوامبر شروع شد و آغاز شد، ما دیدیم که هیچ تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشته.
رئیس جمهوری ایران همچنین اقتصاد دولتی و کوچک بودن بخش خصوصی را عامل تأثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها خواند. وی سیستم بانکی جمهوری اسلامی را ناسالم توصیف کرد و گفت تا بانک ما سالم نشود، اقتصاد ما سالم نمی شود. حسن روحانی همچنین ذخیره اسکناس ارزی ایران را در اوایل سال تقریباً صفر عنوان کرد. در پی حضور او در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال 98 و آمار و ارقامی که در آن ارائه داد، بازار ارز در ایران دوباره به جنبش افتاد. بنا به عددهایی که بازار ایران نشان می‌دهد، دیروز دلار آمریکا به کانال 11000 تومان وارد شد. بودجه ایران وابسته به عواید نفتی است، عوایدی که امسال تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا کاهش چشمگیری خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی بر این گمانند که بودجه سال 98 با تشدید تورم و کسری جدی روبرو باشد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، حسن روحانی صبح روز گذشته لایحه بودجه رو تقدیم مجلس ایران کرد. آقای روحانی در سخنرانی بعد از تقدیم لایحه به مواردی از جمله تحریم‌های آمریکا، اعتراضات دیماه سال گذشته و همچنین نوسانات بازار ارز و گرانی‌ها اشاره کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو. آقای تغیزاده، رئیس جمهوری ایران در صحبت‌های تازه خودش اعتراضات دیماه سال گذشته بخشی از مردم ایران رو دلیل تحریم‌های آمریکا و خروج از برجام دونسته. آیا واقعا اگر اعتراضات دیماه اتفاق نمی افتاد، آمریکا از برجام خارج نمی شد یا تحریمی در کار نبود؟
تصور می کنم که حافظه افکار عمومی در داخل کشور بسیار روشن‌تر از حافظه آقای روحانی است. کسی که در 2 گذشته، یعنی همزمان بیش و کم با 2 دولت آقای روحانی در واشنگتن بر سر کار بوده، پیش از انتخاب شدن این توافق رو به عنوان یک توافق بسیار بد معرفی کرد و یکی از هدفهای انتخاباتش این بود که این توافق رو به هم بزنه. ولی حتی قبل از دیماه اعلام تصمیم دولت آمریکا منتشر شده بود و چند ماه این قضیه درش تأخیر افتاد، یعنی به بعد از دیماه موکول شد به این علت کشورهای اروپایی بتونن خودشون رو با شرایط تحریم ها تطبیق بدن. آقای روحانی خیلی خوب میدونه که این اعتراضات مردم نبود که باعث خروج آمریکا از توافق اتمی شد. توافق اتمی برای دولت کنونی آمریکا یک توافق بد بوده و یقینا اعتراض های دیما در نتیجه شاید تا حدودی پیشبینی افکار عمومی از وضعیتی بود که بعد از خروج آمریکا میتونست گریبان اونها رو بگیره. حکومتی است با 40 سال سابقه و 40 سال کارنامه‌ای که مردم از اون راضی نیستن.
آقای روحانی در بخش دیگه از صحبت‌های خودش اعلام کرده که التهابات اوایل سال جاری به این دلیل بود که تحریم‌ها توانست بر بازار ارز هم روانی و هم در عمل تأثیر بذارن. آقای تقی‌زاده، معمولاً مسئولان جمهوری اسلامی سعی بر این دارن که تحریم‌ها رو بی اثر جلوه بدن. این سخنران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
اخیراً بیشتر عادت کردن که به نوعی تلویحی اثر این تحریم‌ها رو بپذیرن، ولی اونها نمی‌پذیرن که تحریم‌های یک جانبه آمریکا عامل متفاوتی است با اون چی که آقای روحانی در سخنرانی روز گذشته خودش در مجلس به اون به درستی اشاره کرد و اون ناقص بودن و کار نکردن زیرساخت‌های اقتصادی ایرانه. او تلویحاً اشاره کرد که بانک‌های ایران نظام ورشکسته‌ای دارن. او اشاره کرد که سازمان بازنشستگی ایران عملاً ورشکسته است و دولت ناچاره هم حقوق بازنشسته‌ها و هم حقوق کارکنان اون رو بپردازه. همین آقای روحانی است که روز گذشته اعلام میکنه نظام بانکی ایران تا اصلاح نشه، تا حجم اسکناس در گردش کاهش پیدا نکنه، پیدا کردن نقطه شروع ترمیم وضعیت بحرانی اقتصادی دشوار خواهد بود. ولی در طول 6 سال گذشته آقای روحانی بیشتر از هر دولت دیگری در افزایش حجم اسکناس در گردش و همینطور افزایش نرخ ارزهای خارجی یعنی کاهش پول ملی متهم بوده و اینها چیزی نیست که آقای روحانی تنها بتونه به تحریم‌های خارجی و اعمال فشارهای خارجی نسبت بده. و اگر واقعا در 40 سال این حکومت نتونست این مشکلات رو پیدا بکنه و برای اونها راه حل ایجاد بکنه، منتظر چه وضعیتی و چه کسی هست؟
بله، ممنون آقای تقی‌زاده که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
وقت شما خوش.
و چند خبر کوتاه از ایران. روز سه‌شنبه در پی واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دست کم 9 تن جان خود را از دست دادند و 27 تن مجروح شدند. مجروحان پس از اقدامات اولیه به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند، اما به گفته رئیس مرکز اورژانس تهران احتمال افزایش کشته شده های این حادثه وجود دارد. به گفته رضا مسعودی رئیس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، ظاهرا مشکل فنی باعث واژگونی این اتوبوس در محل دانشگاه شده است. در پی این حادثه دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور پیگیری موضوع را داد. روابط عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری حدود 17 تن با عنوان عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این اطلاعیه آمده که اعضای این شبکه به بهانه انجام واردات کالا با اسناد غیر واقعی و جعلی به ثبت سفارش واردات کالا اقدام می‌کردند و بدون آنکه قصد واردات را داشته باشند ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می‌کردند. و اینکه سعید عزت‌اللهی هافبک تیم فوتبال ریدینگ به دلیل مصدومیت شانس حضور در جام ملت‌های آسیا را از دست داد. سعید عزت‌اللهی پس از جام جهانی روسیه و در یکی از تمرینات تیم ملی دچار آسیب دیدگی شد تا هم از ترکیب ریدینگ خارج شود و هم اردوهای تیم ملی را در آستانه آغاز جام ملت‌های آسیا از دست بدهد. به غیر از عزت‌اللهی، تکلیف تعدادی دیگر از بازیکنان تیم ایران هم برای حضور در جام ملت‌های آسیا به دلیل مصدومیت در حاله از ابهام قرار دارد. بازیکنانی مانند علیرضا جهانبخش، کاوه رضایی و علی قلی‌زاده از مصدومان تیم ملی ایران هستند. فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه از صدور قرار منع تعقیب برای 15 تن از کارگران این شرکت خبر داد. این کارگران در جریان اعتصاب و تجمعات خیابانی در شهر شوش بازداشت و پس از چند روز آزاد شده بودند. در همین حال خانواده‌های شماری از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه و برای دومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. بیشتر بشنویم در این رابطه از روزبه برهری.
خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قرار منع تعقیب برای 15 کارگر نیشکر هفت‌تپه از سوی دادیاری دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان شوش صادر شده. البته در این ارتباط فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که هنوز تحقیقات در پرونده علی نجاتی، اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان و دو کارگر دیگر شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه داره. این رو هم اشاره بکنم که این عده در جریان اعتراضهای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به بحث عمل کرده بعد مدیریت به گفته اونها یعنی کارفرمای خصوصی و همینطور پرداخت نشدن دستمزدها صورت گرفته بود. از سوی دیگه خبرها که از این هستش که تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تاکنون آزاد شدند. تا روز دوشنبه دست کم 20 کارگر بازداشت شده بودند، اما محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع تعدادی از این کارگران اعلام کرده که قرار هست شماره دیگری از کارگران تا روز چهارشنبه آزاد بشن. این کارگران هم در جریان 38 روز اعتصاب بازداشت شده بودند. البته مقام‌های دولتی دارن اشاره می‌کنند در طی روزهای اخیر که 30 کارگر بازداشت شدند و این در شرایطی که به گفته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دست کم 43 کارگر بازداشت شده بودند در جریان این اعتراض ها و معلوم نیست که چرا 13 نفر در اینجا اختلاف وجود داره. البته قبلا هم فرمانده عملیات سپاه پاسداران اعلام کرده بود اونهایی که کارگر هستن آزاد میشن. به نظر میرسه که شرایطی داره به وجود میاد مثل اسماعیل بخشی که بخشی از کارگران رو یا رهبران کارگران رو به نوعی جدا از بدنه کارگری به حساب بیارن و به اونها برخوردهای قضایی بیشتری صورت بگیره.
بیش از 700 نویسنده، شاعر، منتقد، مترجم و فعال سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای به عنوان پرونده سازی را محکوم می‌کنیم، خواستار رفع اتهام از 3 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان شدند. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم مفرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، شما خودتون از امضا کنندگان این بیانیه هستین. توضیح بیشتری می‌دید برامون در این رابطه؟
بله، خب همه میدونن، بارها من خبرهاش منعکس شده بود در رسانه‌های گوناگون که کانون نویسندگان ایران اینا اجازه نمیدن که کانون نویسندگان ایران جلسه تشکیل بده، مجمع عمومی تشکیل بده و حتی مثلا از برگزاری مراسم 50 سالگرد کانون نویسندگان جلوگیری کردن و بعد هم وزارت اطلاعات از کسانی که در کانون فعال هستند رو مدام احضار میکنه، بازجویی میکنه، تهدید میکنه، پرونده‌سازی میکنه و در بستر همین پرونده‌سازی‌ها و فشارهای گوناگون بکتاش آبتین، کیوان باجن و رضا خندان مآبادی که شاعر، نویسنده و مترجم هستند و اعضای فعال کانون در سال 94 به وزارت اینا رو احضار کرد به دلیل اینکه در کانون فعال بودند و بعد هم برای اونا پرونده سازی کرد. بعد دوباره در مرداد ماه همین امسال در یک بار و بعدم در میانه آبان به اینا قوه قضاییه تفهیم اتهام کرد. اتهامشون تبلیغ علیه نظام بود در حالی که اینا همه کتابایی که اینا منتشر کردن با مجوز وزارت ارشاد هستش. حالا جالب این هستش که بعد این اتهامات رو مثل که کافی ندونستن و اتهامات دیگری اضافه کردن. قبلا اتهاماتی از قبیل جاسوسی، نمیدونم روابط نامشروع، رابطه با زنده انقلاب، حالا هر اتهامی که میتونه سنگین باشه رو علیه فعالان کانون میگفتن. حالا اومدن اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و یک اتهام تازه که این هم جدیداً ساخته شده، تشویق بانوان کشور به فساد و پخشا. حالا معلوم نیستش که این شاعران، نویسندگان یا مثلا مجمع عمومی کانون نویسندگان چگونه بانوان کشور رو به فساد و پخشا تشویق میکنه. حالا در اعتراض به این اقدامات و پرونده سازی ها، همونطور که شما گفتین، حدود 700 نویسنده، شاعر، فعال اجتماعی که نامه امضا کردن که با عنوان پرونده سازی را محکوم میکنیم و در اینجا زمینی که یک به اصطلاح پس زمینه ماجرا را به دست دادن، گفتن که ما امضا کنندگان این اتهام ها را بی پای اساس و ساختگی میدانیم و ضمن محکوم کردن هر نوع پرونده سازی خواهان رفع اتهام کامل از این 3 نفر هستیم. امضا که افراد بسیار مشهور و معتبری مثل محمد رضا باطنی، نسیم خاکسار، محمد رسولوف، ناصر زرفشان، ایرج کابلی، اکبر معصومبگی، اسفندیار منفردزاده و این نامه رو امضا کردن و جالب، یک نکته جالب در این نامه این استش که بسیار که نویسندگان و شاعران خارج کشور و داخل کشور با هم این نامه رو امضا کردن.
خب اگه موافق باشین آقای سرکوهی، یه سری هم بزنیم به دنیای نمایش. فیلم تئاتر مستند اما گلدمن، آنگونه که من زیستم، به نویسندگی شیرین میرزا نژاد و کارگردانی مهرداد خامنه‌ای در تهران به نمایش گذاشته شده. این فیلم تئاتر چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش بر اساس کتاب اما گولدمن نوشته شده، خود او کتابی داره به نام آنگونی که من زیستم، حالا که کتاب به فارسی هم ترجمه شده، کتاب بسیار خوندنی و خوبی هم هستش. این نمایش قرار بود نخست بر صحنه تئاتر اجرای زنده بشه، اما وزارت ارشاد اسلامی مانع این کار شد و در نتیجه فیلمش نشون دادن. مسائلی مثل مبارزه علیه تبعیض‌های جنسی یا دفاع از حقوق زنان از جمله دفاع از سخت جنین یا مبارزه برای دستمزد برابر، اینها مسائلی است که امروزه خیلی عادی تلقی میشه، اما در زمانی که اما گولدمن برای این خواستها مبارزه میکرد کاملا نو بود. اما گولدمن یکی از پیشگامان مبارزه برای این گونه خواسته ها بود. در یک گتو یهودی نشین در روسیه به دنیا آمد در 1869، بعد رفت به کارگری میکرد، بعد رفت مهاجرت کرد به آمریکا و بعد در آمریکا بود که در کارزار مبارزه برای 8 ساعت کار روزانه، چون اون زمان اینم یک خواسته مهمی بود، شرکت کرد. بارها و بارها در آمریکا زندانی شد و بالاخره او رو دوباره به اصطلاح عودت دادن یا پس فرستادن به روسیه. در اونجا در انقلاب روسیه شرکت داشت، در شورش کرونشتاد هم شرکت فعال داشت، با لنین، تروتسکی و خیلی از این بزرگان رابطه داشت و بعد هم به اسپانیا رفت و در 1940 هم درگذشت. او در واقع هم خود کتاب هم نمایشنامه، ما دیدارهای جالب او رو میبینیم با لنین، تروتسکی، همینگوی و دیگران و همچنین سرگذشت او رو، و در این حال اینکه چگونه یک زن از یک محیط کارگری برمیخیزه به یکی از روشنفکران بزرگ کشورش، یکی از روشنفکران بزرگ جهان بدل میشه و برای حقوق زنان و حقوق کارگران مبارزه میکنه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اما درگذشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد که شماری از کاربران ایرانی به کارنامه او در این مسند و همچنین پیش از آن ریاستش بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بپردازند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
درگذشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با واکنش شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در حالی که برخی از کاربران از کارنامه سیاسی هاشمی شاهرودی انتقاد می‌کردند و او را در احکام اعدام و زندان در دوران ریاستش بر قوه قضاییه مسئول می‌دونستند، بعضی هم از او دفاع کردند که به باور آنها کوشید اونچه که ویرانه قوه قضاییه توصیف کرده بود رو اصلاح کنه. و البته عده‌ای هم ابراز تأسف کردند که چرا فرصت نشد آقای هاشمی شاهرودی در یک دادگاه پاسخگو باشه. یوسف حیدری در توییتر نوشته سالهای 83 تا 85 یکی از خبرنگارانی بودم که هر پنج شنبه در ملاقاتهای مردمی هاشمی شاهرودی حضور داشتم و می دیدم از بی‌عدالتی برخی قضات عصبانی می شد و دستور عزلشون رو صادر می کرد. دوران او در قوه قضاییه با ترخی‌هایی هم همراه بود، اما مردم به راحتی می تونستن بهش دسترسی پیدا کنن. کاربر دیگری نوشته این حجم از خوشحالی مردم بابت مرگ هاشمی شاهرودی اصلا عجیب نیست. او به تنه نوشته آقای جمهوری اسلامی تحویل بگیر. اما فیروز نادری از مدیران پیشین اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا ناسا و البته مشاور فعلی این سازمان در اینستاگرام نوشته آنهایی که تعداد بسیاری از جوانان ایرانی را به کام مرگ فرستاده و می‌فرستند نباید در آرامش تخت خواب بمیرند، اما به باور کسانی که به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند او به جایی بسیار بسیار گرمتر یعنی جهنم رفته است، در حالی که تمام ثروت‌های نامشروع خود را به همراه به تعبیر او بدنامی ابدی بر روی زمین باقی گذاشته است. کاربری با نام مستار یار دبستانی نوشته هاشمی شاهرودی پس از صدور حکم مرگ برای حدود 2500 تن دیروز در رفاه و آرامش کامل روانی و در سنین کهولت در حالی که در مسند قدرت بود و پشیمان هم نبود مرد. خودتون رو فریب ندید، دنیا دار مکافات نیست و هیچ عدالت جهان شمولی وجود نداره. این خود شمایید که باید در عمل عدالت رو برپا کنید. شادی صدر فعال حقوق زنان نوشته هیچ وقت از مرگ جنایتکاران بیان که محاکمه شوند خوشحال نمی شوم. و در نهایت کاربری نوشته بیچاره ملتی که ستمگرانش در قدرت و به مرگ طبیعی می میرند.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه و کنار جهان و مروری بر چند خبر کوتاه. بیش از 100 دانشجو در چین با قایق‌های اژدها در یک مسابقه قایقرانی روی یخ با هم به رقابت پرداختند. بسیاری از این دانشجویان اهل شهرهای جنوبی چین بودند و قایقرانی بر روی یخ و در دمای حداقل 30 درجه زیر صفر برای آنها بسیار چالش برانگیز بود. قایق‌های این مسابقه تکامل یافته قایق‌های سنتی اژدها در چین هستند و به چینی‌ها این امکان را می‌دهند که حتی در فصل زمستان هم از نشستن در قایق‌های سنتی اژدها لذت ببرند. یک مؤسسه در ونزوئلا با کمک رقص‌های معاصر از این هنر برای یاری به افراد دارای معلولیت جسمی، نابینایان و مبتلایان به سندرم داون استفاده می‌کند. او به این افراد این فرصت را می‌دهد که مهارت‌ها و استعدادهای خود را بیابند و آنها را رشد دهند. در این مؤسسه افراد دارای معلولیت در کنار رقصنده‌هایی که از نظر جسمی سالمند هنرنمایی می‌کنند تا نشان دهند که هنر هیچ مانعی ندارد و برای همه اقشار جامعه قابل دسترس است. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز تمام صفحه یک خودش رو هم تیتر و هم عکس‌های صفحه یک رو اختصاص داده به سانحه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران که بنوشته این روزنامه تاکنون 9 کشته و جای گذاشته و 27 دانشجو هم مصدوم و مجروح شدن در بیمارستان ها هستن و حال برخی از این دانشجویان هم وخیم گزارش شده. روزنامه خراسان با تیتر اتوبوس مرگ ترمز برید گزارش منتشر کرده در مورد جزئیات این سانحه و نوشته که دو دانشجویی که جان سالم در بردن و سرنشین این اتوبوس بودن تاکید کردن که راننده زمانی به سرنشینان اتوبوس اعلام کرده که ترمز اتوبوس کار نمی‌کنه و بعد از اون این سانحه رخ داده. یک نکته مهم این هست که به رغم اینکه همین چندی پیش یک فیلم خبرساز شد از حضور گشت ارشاد در محوطه دانشگاه آزاد، حالا رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بعد از این سانحه گفته که نیروی انتظامی حق ندارد وارد محوطه دانشگاه ها بشه. به همین دلیل ما نظارت مستقیمی بر وضعیت این اتوبوس ها که در تملک پیمانکاران طرف حساب دانشگاه آزاد بودند نداشتیم. آفتابی هست هم با تیتر اتوبوس وحشت نوشته که مسئولان دانشگاه آزاد دلیل حادثه رو در ابتدا سکته راننده اعلام کرده بودن که بعد معلوم شد که اساساً این خبر اولیه‌شون صحت نداشته. و البته این روزنامه یک یادداشت هم داره. در این یادداشت امید مافی روزنامه نگار نوشته که اینجا در سرزمین خبرهای تلخ اوضاع از چه قرار است که همین که اشکهایمان خشک می شود بار دیگر یک حادثه رخ می ده و بار دیگر باید گریه کنیم به حال فرزندان این مملکت در سوانه مختلف جان خودشون رو از دست می دن. اشاره است به حادثه‌ای که هفته گذشته در دبستان یکی از دبستانهای زاهدان رخ داد و 4 دانش آموز هم در اونجا جان خودشون رو از دست دادن. البته در ارتباط با اون حادثه روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته که کمیته ای از نمایندگان مجلس راهی زاهدان شدن، تحقیق کردن، حالا به این نتیجه رسیدن که این مدرسه غیر انتفاعی استاندارد نبوده، در آبان ماه مکان مدرسه تغییر کرده بوده، نظارت لازم از سوی آموزش و پرورش انجام نشده بود، اما مقصر اصلی رو مدیر این دبستان معرفی کردن و خواهرش که معاون دبستان بوده و نیروهای خدماتی رو گفتن که کم توجهی کردن در بکارگیری بخاری نفتی که منجر به اون حادثه شده. امروز روزنامه های دیگر مثل روزنامه آرمان و برخی روزنامه های دیگر هم گزارش های منتشر کردن درباره لایحه بودجه‌ای که از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. روزنامه آرمان نوشته که حاشیه این ماجرا این بود که نمایندگان استان خوزستان در زمان سخنرانی آقای حسن روحانی در مجلس سخنرانی رو برای دقایقی رد کردن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30. نخست سرخط خبرها. به گفته سایت‌های خبری، بودجه ارتش ایران نسبت به سپاه و بسیج در بودجه سال 98 کاهش می‌یابد. ترکیه از فرانسه خواست حمایت خود از کردهای سوریه را متوقف کند. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند هواپیماهای اسرائیلی به اهدافی در نزدیکی دمشق حمله کردند. سایت‌های خبری در ایران می‌گویند در حالی که سهم ارتش، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بودجه سال 98 کم شده، بودجه سپاه پاسداران و بسیج افزایش یافته است. بنابراین گزارش‌ها بودجه ارتش نسبت به سال 97 حدود 8% کاهش نشان می‌دهد، اما بودجه سپاه پاسداران 25% و بودجه بسیج حدود 2% افزایش می‌یابد. به گفته مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، برخی از نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران این امکان را دارند که با دسترسی به منابع مالی بیرون از دایره دولتی بودجه خود را افزایش دهند. به گفته حسین آریان، کارشناس نظامی سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران، در برخی کشورهای منطقه از جمله سوریه سالانه بخش عمده‌ای از بودجه نظامی ایران را در بر می‌گیرد. پس از تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس، مقامات دولت و مجلس دلیل آن را انجام اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. به دنبال اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه، مقامات ترکیه با ابراز رضایت از این تصمیم روز سه‌شنبه اعلام کردند ادامه حضور نیروهای فرانسوی با هدف پشتیبانی از کردهای سوریه به سود فرانسه نیست. کردهای متعلق به یگانهای مدافع خلق مشهور به YPG در جریان جنگ داخلی سوریه در صف نخست نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی میگوید مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشستی با خبرنگاران گفت بر کسی پوشیده نیست که فرانسه از کردهای YPG حمایت می‌کند و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با نمایندگان آنها دیدار کرده است. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه ابراز تأسف کرد و افسود فرانسه به حضور خود در ائتلاف ضد داعش در سوریه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ به دنبال گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه را از این کشور بیرون می‌کشند. رسانه‌های دولتی سوریه روز سه‌شنبه از حمله موشکی هواپیماهای اسرائیلی به اهدافی در جنوب دمشق خبر دادند. به گفته ارتش سوریه، حملات موشکی از سوی هواپیماهای اسرائیل و از فراز خاک لبنان انجام گرفته و منابع ارتشی سوریه گفتند بیشتر این موشک‌ها را قبل از رسیدن به هدف رهگیری و منهدم کردند. با این همه ارتش سوریه می‌گوید یک انبار اسلحه و مهمات هدف قرار گرفته و سه سرباز سوری در این حملات زخمی شدند. در همین حال یک سخنگوی ارتش اسرائیل نیز در توییتی از فعال شدن سیستم‌های پدافند هوایی‌اش علیه موشک‌های ضد هوایی سوریه خبر داده است. از سوی دیگر نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا با تایید حملات روز سه‌شنبه اسرائیل گفت برخی از موشک‌های اسرائیل انبارهای اسلحه متعلق به گروه حزب الله و نیروهای ایرانی را منهدم کردند. اسرائیل در گذشته بارها به مواضع موشکی و دیگر تجهیزات گروه حزب الله در سوریه حمله کرده است. گروه شبه نظامی حکومت اسلامی یا داعش بامداد چهارشنبه در صفحه تلگرام خود مسئولیت انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر تل عفر عراق را بر عهده گرفت. انفجار روز سه‌شنبه در مرکز این شهر در نزدیکی یک قهوه‌خانه 2 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. این نخستین باری است که گروه داعش مسئولیت حوادثی از این دست را پس از آنکه کنترل این شهر را 5 ماه پیش از دست داد بر عهده می‌گیرد. تل عفر 200,000 نفر جمعیت دارد و گروه حکومت اسلامی از سال 2014 میلادی علاوه بر این شهر کنترل بخش‌های عمده‌ای در شمال عراق را در اختیار گرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز. حسن روحانی اعتراضات دی ماه گذشته را عامل تحریم‌های آمریکا دانست. صدور قرار منع تعقیب برای 15 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه. و درخواست هنرمندان داخل و خارج برای رفع اتهام از سه عضو کانون نویسندگان ایران. سلام و صبح بخیر به شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌عباس هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز سه‌شنبه برای تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی رفته بود، خروج آمریکا از برجام را با اعتراضات دی ماه 96 مرتبط دانست. او عامل اصلی مشکلات اقتصادی را تحریم‌ها و سپس ساختارهای ناسالم اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت عدم سلامت اقتصادی در شرایط تحریم خود را بیشتر بروز می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
این اعتراضات دی ماه سال گذشته است، اعتراضاتی که روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی تقدیم بودجه سال 98 در مجلس شورای اسلامی تلویحاً از آن به عنوان عامل تحریم ایران یاد کرد. حسن روحانی همچنین با اشاره به التهابات بازار در اوایل سال جاری گفت تحریم‌ها توانست بر بازار ارز هم روانی و هم در عمل تأثیر بگذارد.
اما بی تردید تحریم و فشار بر زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت و همچنین بر رشد و توسعه کشور.
این در حالی است که حسن روحانی پیش از این بارها بر بی تأثیر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأکید کرده بود.
در این دور تحریمی که به اصطلاح اونها از 5 نوامبر شروع شد و آغاز شد، ما دیدیم که هیچ تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشته.
رئیس جمهوری ایران همچنین اقتصاد دولتی و کوچک بودن بخش خصوصی را عامل تأثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها خواند. وی سیستم بانکی جمهوری اسلامی را ناسالم توصیف کرد و گفت تا بانک ما سالم نشود، اقتصاد ما سالم نمی‌شود. حسن روحانی همچنین ذخیره اسکناس ارزی ایران را در اوایل سال تقریباً صفر عنوان کرد. در پی حضور او در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال 98 و آمار و ارقامی که در آن ارائه داد، بازار ارز در ایران دوباره به جنبش افتاد. بنا به عددهایی که بازار ایران نشان می‌دهد، دیروز دلار آمریکا به کانال 11000 تومان وارد شد. بودجه ایران وابسته به عواید نفتی است، عوایدی که امسال تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا کاهش چشمگیری خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی بر این گمانند که بودجه سال 98 با تشدید تورم و کسری جدی روبرو باشد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، حسن روحانی صبح روز گذشته لایحه بودجه رو تقدیم مجلس ایران کرد. آقای روحانی در سخنرانی بعد از تقدیم لایحه به مواردی از جمله تحریم‌های آمریکا، اعتراضات دی ماه سال گذشته و همچنین نوسانات بازار ارز و گرانی‌ها اشاره کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، رئیس جمهوری ایران در صحبت‌های تازه خودش اعتراضات دی ماه سال گذشته بخشی از مردم ایران رو دلیل تحریم‌های آمریکا و خروج از برجام دونسته. آیا واقعا اگر اعتراضات دی ماه اتفاق نمی افتاد، آمریکا از برجام خارج نمی شد یا تحریمی در کار نبود؟
تصور می کنم که حافظه افکار عمومی در داخل کشور بسیار روشن‌تر از حافظه آقای روحانی است. کسی که در 2 گذشته، یعنی همزمان بیش و کم با 2 دولت آقای روحانی در واشنگتن بر سر کار بوده، پیش از انتخاب شدن این توافق رو به عنوان یک توافق بسیار بد معرفی کرد و یکی از هدفهای انتخاباتش این بود که این توافق رو به هم بزنه. ولی حتی قبل از دی ماه اعلام تصمیم دولت آمریکا منتشر شده بود و چند ماه این قضیه درش تأخیر افتاد، یعنی به بعد از دی ماه موکول شد به این علت کشورهای اروپایی بتونن خودشون رو با شرایط تحریم ها تطبیق بدن. آقای روحانی خیلی خوب میدونه که این اعتراضات مردم نبود که باعث خروج آمریکا از توافق اتمی شد. توافق اتمی برای دولت کنونی آمریکا یک توافق بد بوده و یقینا اعتراض های دیما در نتیجه شاید تا حدودی پیشبینی افکار عمومی از وضعیتی بود که بعد از خروج آمریکا میتونست گریبان اونها رو بگیره. حکومتی است با 40 سال سابقه و 40 سال کارنامه‌ای که مردم از اون راضی نیستن.
آقای روحانی در بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش اعلام کرده که التهابات اوایل سال جاری به این دلیل بود که تحریم‌ها توانست بر بازار ارز هم روانی و هم در عمل تأثیر بذارن. آقای تقی‌زاده، معمولاً مسئولان جمهوری اسلامی سعی بر این دارن که تحریم‌ها رو بی اثر جلوه بدن. این سخنان رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
اخیراً بیشتر عادت کردن که به نوعی تلویحی اثر این تحریم‌ها رو بپذیرن، ولی اونها نمی‌پذیرن که تحریم‌های یک جانبه آمریکا عامل متفاوتی است با اون چی که آقای روحانی در سخنرانی روز گذشته خودش در مجلس به اون به درستی اشاره کرد و اون ناقص بودن و کار نکردن زیرساخت‌های اقتصادی ایرانه. او تلویحاً اشاره کرد که بانک‌های ایران نظام ورشکسته‌ای دارن. او اشاره کرد که سازمان بازنشستگی ایران عملاً ورشکسته است و دولت ناچاره هم حقوق بازنشسته‌ها و هم حقوق کارکنان اون رو بپردازه. همین آقای روحانی است که روز گذشته اعلام میکنه نظام بانکی ایران تا اصلاح نشه، تا حجم اسکناس در گردش کاهش پیدا نکنه، پیدا کردن نقطه شروع ترمیم وضعیت بحرانی اقتصادی دشوار خواهد بود. ولی در طول 6 سال گذشته آقای روحانی بیشتر از هر دولت دیگری در افزایش حجم اسکناس در گردش و همینطور افزایش نرخ ارزهای خارجی یعنی کاهش پول ملی متهم بوده و اینها چیزی نیست که آقای روحانی تنها بتونه به تحریم‌های خارجی و اعمال فشارهای خارجی نسبت بده. و اگر واقعا در 40 سال این حکومت نتونست این مشکلات رو پیدا بکنه و برای اونها راه حل ایجاد بکنه، منتظر چه وضعیتی و چه کسی هست؟
بله، ممنون آقای تقی‌زاده که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
وقت شما خوش.
و چند خبر کوتاه از ایران. روز سه‌شنبه در پی واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دست کم 9 تن جان خود را از دست دادند و 27 تن مجروح شدند. مجروحان پس از اقدامات اولیه به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند، اما به گفته رئیس مرکز اورژانس تهران احتمال افزایش کشته شده های این حادثه وجود دارد. به گفته رضا مسعودی رئیس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، ظاهرا مشکل فنی باعث واژگونی این اتوبوس در محل دانشگاه شده است. در پی این حادثه دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور پیگیری موضوع را داد. روابط عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری حدود 17 تن با عنوان عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این اطلاعیه آمده که اعضای این شبکه به بهانه انجام واردات کالا با اسناد غیر واقعی و جعلی به ثبت سفارش واردات کالا اقدام می‌کردند و بدون آنکه قصد واردات را داشته باشند ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می‌کردند. و اینکه سعید عزت‌اللهی هافبک تیم فوتبال ریدینگ به دلیل مصدومیت شانس حضور در جام ملت‌های آسیا را از دست داد. سعید عزت‌اللهی پس از جام جهانی روسیه و در یکی از تمرینات تیم ملی دچار آسیب دیدگی شد تا هم از ترکیب ریدینگ خارج شود و هم اردوهای تیم ملی را در آستانه آغاز جام ملت‌های آسیا از دست بدهد. به غیر از عزت‌اللهی، تکلیف تعدادی دیگر از بازیکنان تیم ایران هم برای حضور در جام ملت‌های آسیا به دلیل مصدومیت در حاله از ابهام قرار دارد. بازیکنانی مانند علیرضا جهانبخش، کاوه رضایی و علی قلی‌زاده از مصدومان تیم ملی ایران هستند. فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه از صدور قرار منع تعقیب برای 15 تن از کارگران این شرکت خبر داد. این کارگران در جریان اعتصاب و تجمعات خیابانی در شهر شوش بازداشت و پس از چند روز آزاد شده بودند. در همین حال خانواده‌های شماری از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه و برای دومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. بیشتر بشنویم در این رابطه از روزبه برهدی.
خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که قرار منع تعقیب برای 15 کارگر نیشکر هفت‌تپه از سوی دادیاری دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان شوش صادر شده. البته در این ارتباط فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که هنوز تحقیقات در پرونده علی نجاتی، اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان و دو کارگر دیگر شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه داره. این رو هم اشاره بکنم که این عده در جریان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به بحث عملکرد بعد مدیریت به گفته اونها یعنی کارفرمای خصوصی و همینطور پرداخت نشدن دستمزدها صورت گرفته بود. از سوی دیگه خبرها که از این هستش که تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تاکنون آزاد شدند. تا روز دوشنبه دست کم 20 کارگر بازداشت شده بودند، اما محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع تعدادی از این کارگران اعلام کرده که قرار هست شماره دیگری از کارگران تا روز چهارشنبه آزاد بشن. این کارگران هم در جریان 38 روز اعتصاب بازداشت شده بودند. البته مقام های دولتی دارن اشاره میکنن در طی روزهای اخیر که 30 کارگر بازداشت شدند و این در شرایطی که به گفته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دست کم 43 کارگر بازداشت شدند در جریان این اعتراض ها. و معلوم نیست که چرا 13 نفر در اینجا اختلاف وجود داره. البته قبلا هم فرمانده عملیات سپاه پاسداران اعلام کرده بود اونهایی که کارگر هستن آزاد میشن. به نظر میرسه که شرایطی داره به وجود میاد مثل اسماعیل بخشی که بخشی از کارگران رو یا رهبران کارگران رو به نوعی جدا از بدنه کارگری به حساب بیارن و به اونها برخوردهای قضایی بیشتر این صورت بگیره.
بیش از 700 نویسنده، شاعر، منتقد، مترجم و فعال سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور در بیانیه‌ای با عنوان پرونده سازی را محکوم می‌کنیم خواستار رفع اتهام از 3 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان شدند. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم مفرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، شما خودتون از امضا کنندگان این بیانیه هستین، توضیح بیشتری می‌دید برامون در این رابطه؟
بله، خب همه میدونن بارها من خبرهاش منعکس شده بود در رسانه‌های گوناگون که کانون نویسندگان ایران اینا اجازه نمیدن که کانون نویسندگان ایران جلسه تشکیل بده، مجمع عمومی تشکیل بده و حتی مثلا از برگزاری مراسم 50 سالگرد کانون نویسندگان جلوگیری کردن و بعد هم وزارت اطلاعات از کسانی که در کانون فعال هستند رو مدام احضار میکنه، بازجویی میکنه، تهدید میکنه، پرونده‌سازی میکنه و در بستر همین پرونده‌سازی‌ها و فشارهای گوناگون بکتاش آپتین، کیوان باجن و رضا خندان مآبادی که شاعر، نویسنده و مترجم هستند و اعضای فعال کانون در سال 94 به وزارت اطلاعات اینا رو احضار کرد به دلیل اینکه در کانون فعال بودند و بعد هم برای اونا پرونده سازی کرد. بعد دوباره در مرداد ماه همین امسال در یک بار و بعدم در میانه آبان به اینا قوه قضاییه تفهیم اتهام کرد. اتهامشون تبلیغ علیه نظام بود در حالی که اینا همه کتابایی که اینا منتشر کردن با مجوز وزارت ارشاد هستش. حالا جالب این هستش که بعد این اتهامات رو مثل که کافی ندونستن و اتهامات دیگری اضافه کردن. قبلا اتهاماتی از قبیل جاسوسی، نمیدونم روابط نامشروع، رابطه با ضد انقلاب، حالا هر اتهامی که میتونه سنگین باشه رو علیه فعالان کانون میگفتن. حالا اومدن اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و یک اتهام تازه که این هم جدیداً ساخته شده، تشویق بانوان کشور به فساد و پخشا. حالا معلوم نیستش که این شاعران، نویسندگان یا مثلا مجمع عمومی کانون نویسندگان چگونه بانوان کشور رو به فساد و پخشا تشویق میکنه. حالا در اعتراض به این اقدامات و پرونده سازی ها، همونطور که شما گفتین، حدود 700 نویسنده، شاعر، فعال اجتماعی که نامه ای امضا کردن که با عنوان پرونده سازی را محکوم میکنیم و در اینجا ضمنی که یک به اصطلاح پس زمینه ماجرا را به دست دادن، گفتن که ما امضا کنندگان این اتهام ها را بی پای اساس و ساختگی میدانیم و ضمن محکوم کردن هر نوع پرونده سازی خواهان رفع اتهام کامل از این 3 نفر هستیم. امضا که افراد بسیار مشهور و معتبری مثل محمد رضا باطنی، نسیم خاکسار، محمد رسولوف، ناصر زرفشان، ایرج کابولی، اکبر معصومبگی، اسفندیار منفردزاده و این نامه رو امضا کردن. و جالب، یک نکته جالب در این نامه این هستش که بسیار که نویسندگان و شاعران خارج کشور و داخل کشور با هم این نامه رو امضا کردن.
خب اگه موافق باشین آقای سرکوهی، یه سری هم بزنیم به دنیای نمایش. فیلم تئاتر مستند اما گلدمن، آنگونه که من زیستم، به نویسندگی شیرین میرزا نژاد و کارگردانی مهرداد خامنه‌ای در تهران به نمایش گذاشته شده. این فیلم تئاتر چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش بر اساس کتاب اما گولدمن نوشته شده، خود او کتابی داره به نام آنگونی که من زیستم، حالا که کتاب به فارسی هم ترجمه شده، کتاب بسیار خوندنی و خوبی هم هستش. این نمایش قرار بود نخست بر صحنه تئاتر اجرای زنده بشه، اما وزارت ارشاد اسلامی مانع این کار شد و در نتیجه فیلمش نشون دادن. مسائلی مثل مبارزه علیه تبعیض‌های جنسی یا دفاع از حقوق زنان از جمله دفاع از سخت جنین یا مبارزه برای دستمزد برابر، اینها مسائلی است که امروزه خیلی عادی تلقی میشه، اما در زمانی که اما گولدمن برای این خواستها مبارزه میکرد کاملا نو بود. اما گولدمن یکی از پیشگامان مبارزه برای این گونه خواسته ها بود. در یک گتو یهودی نشین در روسیه به دنیا آمد در 1869، بعد رفت به کارگری میکرد، بعد رفت مهاجرت کرد به آمریکا و بعد در آمریکا بود که در کارزار مبارزه برای 8 ساعت کار روزانه، چون اون زمان این هم یک خواسته مهمی بود، شرکت کرد. بارها و بارها در آمریکا زندانی شد و بالاخره او رو دوباره به اصطلاح عودت دادن یا پس فرستادن به روسیه. در اونجا در انقلاب روسیه شرکت داشت، در شورش کرونشتاد هم شرکت فعال داشت، با لنین، تروتسکی و خیلی از این بزرگان رابطه داشت و بعد هم به اسپانیا رفت و در 1940 هم درگذشت. او در واقع این هم خود کتاب هم نمایشنامه، ما دیدارهای جالب او رو میبینیم با لنین، تروتسکی، همینگوی و دیگران و همچنین سرگذشت او رو، و در این حال این که چگونه یک زن از یک محیط کارگری برمی‌خیزه به یکی از روشنفکران بزرگ کشورش، یکی از روشنفکران بزرگ جهان بدل میشه و برای حقوق زنان و حقوق کارگران مبارزه میکنه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
اما درگذشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد که شماری از کاربران ایرانی به کارنامه او در این مسند و همچنین پیش از آن ریاستش بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بپردازند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
درگذشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با واکنش شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، در حالی که برخی از کاربران از کارنامه سیاسی هاشمی شاهرودی انتقاد می‌کردند و او را در احکام اعدام و زندان در دوران ریاستش بر قوه قضاییه مسئول می‌دونستند، بعضی هم از او دفاع کردند که به باور اونها کوشید اون چه که ویرانه قوه قضاییه توصیف کرده بود رو اصلاح کنه، و البته عده‌ای هم ابراز تأسف کردند که چرا فرصت نشد آقای هاشمی شاهرودی در یک دادگاه پاسخگو باشه. یوسف حیدری در توییتر نوشته سالهای 83 تا 85 یکی از خبرنگارانی بودم که هر پنج شنبه در ملاقاتهای مردمی هاشمی شاهرودی حضور داشتم و می‌دیدم از بی‌عدالتی برخی قضات عصبانی می‌شد و دستور عزلشون رو صادر می‌کرد. دوران او در قوه قضاییه با ترقی‌هایی هم همراه بود، اما مردم به راحتی می‌تونستن بهش دسترسی پیدا کنن. کاربر دیگری نوشته این حجم از خوشحالی مردم بابت مرگ هاشمی شاهرودی اصلا عجیب نیست. او به تنه نوشته آقای جمهوری اسلامی تحویل بگیر. اما فیروز نادری از مدیران پیشین اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا ناسا و البته مشاور فعلی این سازمان در اینستاگرام نوشته آنهایی که تعداد بسیاری از جوانان ایرانی را به کام مرگ فرستاده و می‌فرستند نباید در آرامش تخت خواب بمیرند، اما به باور کسانی که به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند او به جایی بسیار بسیار گرمتر یعنی جهنم رفته است، در حالی که تمام ثروت‌های نامشروع خود را به همراه به تعبیر او بدنامی ابدی بر روی زمین باقی گذاشته است. کاربری با نام مستار یار دبستانی نوشته هاشمی شاهرودی پس از صدور حکم مرگ برای حدود 2500 تن دیروز در رفاه و آرامش کامل روانی و در سنین کهولت، در حالی که در مسند قدرت بود و پشیمان هم نبود، مرد. خودتون رو فریب ندید، دنیا دار مکافات نیست و هیچ عدالت جهان شمولی وجود نداره. این خود شمایید که باید در عمل عدالت رو برپا کنید. شادی صدر فعال حقوق زنان نوشته هیچ وقت از مرگ جنایتکاران بیان که محاکمه شوند خوشحال نمی شوم. و در نهایت کاربری نوشته بیچاره ملتی که ستمگرانش در قدرت و به مرگ طبیعی می میرند.
خب خب اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه و کنار جهان و مروری بر چند خبر کوتاه. بیش از 100 دانشجو در چین با قایق‌های اژدها در یک مسابقه قایقرانی روی یخ با هم به رقابت پرداختند. بسیاری از این دانشجویان اهل شهرهای جنوبی چین بودند و قایقرانی بر روی یخ و در دمای حداقل 30 درجه زیر صفر برای آنها بسیار چالش برانگیز بود. قایق‌های این مسابقه تکامل یافته قایق‌های سنتی اژدها در چین هستند و به چینی‌ها این امکان را می‌دهند که حتی در فصل زمستان هم از نشستن در قایق‌های سنتی اژدها لذت ببرند. یک مؤسسه در ونزوئلا با کمک رقص‌های معاصر از این هنر برای یاری به افراد دارای معلولیت جسمی، نابینایان و مبتلایان به سندروم داون استفاده می‌کند. او به این افراد این فرصت را می‌دهد که مهارت‌ها و استعدادهای خود را بیابند و آنها را رشد دهند. در این مؤسسه افراد دارای معلولیت در کنار رقصنده‌هایی که از نظر جسمی سالمند هنرنمایی می‌کنند تا نشان دهند که هنر هیچ مانعی ندارد و برای همه اقشار جامعه قابل دسترس است. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز تمام صفحه یک خودش رو هم تیتر و هم عکس‌های صفحه یک رو اختصاص داده به سانحه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران که بنوشته این روزنامه تا کنون 9 کشته بر جای گذاشته و 27 دانشجو هم مصدوم و مجروح شدن در بیمارستان ها هستن و حال برخی از این دانشجویان هم وخیم گزارش شده. روزنامه خراسان با تیتر اتوبوس مرگ ترمز برید گزارش منتشر کرده در مورد جزئیات این سانحه و نوشته که 2 دانشجویی که جان سالم در بردن و سرنشین این اتوبوس بودن تاکید کردن که راننده زمانی به سرنشینان اتوبوس اعلام کرده که ترمز اتوبوس کار نمی‌کنه و بعد از اون این سانحه رخ داده. یک نکته مهم این هست که به رغم اینکه همین چندی پیش یک فیلم خبرساز شد از حضور گشت ارشاد در محوطه دانشگاه آزاد، حالا رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بعد از این سانحه گفته که نیروی انتظامی حق ندارد وارد محوطه دانشگاه بشه. به همین دلیل ما نظارت مستقیمی بر وضعیت این اتوبوس ها که در تملک پیمانکاران طرف حساب دانشگاه آزاد بودند نداشتیم. آفتابی گست هم با تیتر اتوبوس وحشت نوشتیم مسئولان دانشگاه آزاد دلیل حادثه رو در ابتدا سکته راننده اعلام کرده بودن که بعد معلوم شد که اساساً این خبر اولیه‌شون صحت نداشته. و البته این روزنامه یک یادداشت هم داره. در این یادداشت امید مافی روزنامه نگار نوشته که اینجا در سرزمین خبرهای تلخ اوضاع از چه قرار است که همین که اشکهایمان خشک می شود بار دیگر یک حادثه رخ می ده و بار دیگر باید گریه کنیم به حال فرزندان این مملکت در سوانه مختلف جان خودشون رو از دست می دن. اشاره است به حادثه‌ای که هفته گذشته در دبستان یکی از دبستانهای زاهدان رخ داد و 4 دانش آموز هم در اونجا جان خودشون رو از دست دادن. البته در ارتباط با اون حادثه روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته که کمیته ای از نمایندگان مجلس راهی زاهدان شدن، تحقیق کردن، حالا به این نتیجه رسیدن که این مدرسه غیر انتفاعی استاندارد نبوده، در آبان ماه مکان مدرسه تغییر کرده بوده، نظارت لازم از سوی آموزش و پرورش انجام نشده بود، اما مقصر اصلی رو مدیر این دبستان معرفی کردن و خواهرش که معاون دبستان بوده و نیروهای خدماتی رو گفتن که کم توجهی کردن در بکارگیری بخاری نفتی که منجر به اون حادثه شده. امروز روزنامه های دیگر مثل روزنامه آرمان و برخی روزنامه های دیگر هم گزارش های منتشر کردن درباره لایحه بودجه‌ای که از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. روزنامه آرمان نوشته که حاشیه این ماجرا این بود که نمایندگان استان خوزستان در زمان سخنرانی آقای حسن روحانی در مجلس سخنرانی رو برای دقایقی رد کردن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.